یکی از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ما همین خدمات متروی است که در اغلب شهرهای بزرگ و کلان شهرها داره صورت میگیره، از جمله شیراز. در این زمینه بفرمایید ما چه رشدی داشتیم تا به امروز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و عرض تبریک دارم به مناسبت ایام الله دعی فجر و عیاد پر سعادت شعبانیه رو که پیش رو داریم. خب من یک ابتداء گزارش اجمالی از وضعیت متروی در شهر شیراز خدمت شنوندگان محترم ارائه کنم که
خواهش میکنم.
خب شبکه حمل و نقل ریلی شهر شیراز به عنوان بخشی از محور خدمات رسانی به شهروندان در طرح جامعه حمل و نقل ترافیک 4 تا خط مصوب داره که طول کلی 70 کیلومتر رو شامل میشه و این 70 کیلومتر خط مترو با 60 ایستگاه ان شاءالله ظرفیت جابجایی حدود 500,000 مسافر در روز انشاءالله مردم محترم شیراز خدمت رسانی خواهد کرد. خب این عددی که عرض کردم خدمتتون هدف گذاریه که تا سال 1409 انجام و برنامه ریزی شده و به صورت جد در فعالیت اجرایی داره این کار پیگیری میشه. در حال حاضر ما خط 1 مترو شیراز رو داریم که از سال 93 به همت جوانان عزیزمون توی شهر شیراز و پیمانکارانی که داشتیم و حمایت های مستقیم مجموعه شهرداری شیراز در قالب 20 ایستگاه و مجموعه 24.5 کیلومتر خط داره خدمات ارائه میکنه مسافرین.
بله.
و مجموعه خط 2 شامل تقریبا 8 کیلومتر مسیر و 6 ایستگاه در سال 1401 و 1402 به خط اضافه شده و در مجموع الان ما با یه عددی نزدیک به 37.5 کیلومتر خط و 32.5 کیلومتر خط داره این خدمات رو شهروندان عزیزمون توی شهر شیراز ارائه میکنیم. یعنی تقریبا هدف گذاری 47% از کل هدف گذاریمون تا سال 1409 رو این برنامه 10 ساله ما پوشش دادیم و امیدواریم که انشالله با تکمیل سایر خطوط تا سال 1405 این عدد 53% و تا دهه فجر 1405 انشالله ما 49.5 کیلومتر یعنی حدود 70% این تارگت رو بهش رسیده باشیم و به صورت جد داره این کار رو توی شهر شیراز انجام میدیم. جز معدود کلان شهرهایی هستیم که 4 خط مترو رو همزمان در حال اجرا هستیم، یعنی 2 خط در حال بهره برداری داریم و 4 خط رو هم در حال اجرا هستیم و داره تلاش میکنیم که انشالله بتونیم به مردم عزیزمون بهترین خدمات رو ارائه کنیم.
بله بله.
از این لحاظ عرض کنم خدمتتون
خواهش میکنم
که هر کیلومتر خط مترو امروز یک عددی نزدیک 50 میلیون یورو هزینه داره. این عدد عدد رسمی است که با هر کدوم از عزیزان ما در کلان شهرهای مختلف صحبت کنیم عدد رو تایید میکنن و یعنی ما هر کیلومتر خط مترومون 4000 میلیارد تومان هزینه داره امروز. و شما نگاه کنید که وقتی من درباره عددی که صحبت میکنم 70 کیلومتر خط مترو و چه عددی رو ما هزینه کنیم که انشالله بتونیم به این تارگت ها برسیم. برنامه ریزی ها و تامین مالیش پیگیری داره میشه و این مهم داره انشالله به سرانجام میرسه.
بله بله. بعد آقای کلانتری، به حال توسعه این خطوط مترو، حالا شما در شیراز 4 خط، 2 خطتون الان فعال دیگه،
بله بله،
چقدر میتونه در افزایش به هر حال رشد اقتصادی مردم و تلاش اجتماعی موثر باشه؟
ببینید من یک نکته رو ابتدا عرض کنم مجدد خدمت شما. خب توی شیراز این 2 خطی که در حال بهره برداری هست ما یک مسیر توسعه براش تعریف کردیم که به بخش هایی که یک مقدار کم برخوردارتر بودن توی شهر بتونیم خدمات مناسب تری بدیم. با توجه به اینکه مجموعه مترو خب یک سامانه حمل و نقل پاک، ارزان و ایمنه، یعنی جزء تعاریفی که در خصوص یک خط مترو داریم. امروز یک مسافر ما از تقریبا شاید یک مسیر 40 کیلومتری توی شهر شیراز رو میتونه با یک عدد نزدیک به 2500 تومان تردد داشته باشه. خب سطح دسترسی‌هایی که پیش بینی شده توی این مسیرها هم محور گردشگری رو شامل میشه، هم محوری که خدمات پزشکی ارائه میشه، هم بحث‌های بالاخره دسترسی‌هایی که به مراکز تجاری وجود داره. توی طراحی خط مترو بافت قدیم شیراز یک مقدار حقیقتا با توجه به چالش‌های فنی که داشت از این قضیه مستثنا شده بود و یک محدوده 3 کیلومتر عرض رو ما در شهر شیراز که محدوده بازار هم عنوان یک قطب توسعه اقتصادی توش مطرح میشه،
بله،
خیلی در دسترس نبود واقعیتش. یعنی ما تنها از خط 1 اون میتونستیم این خدمات رو به مجموعه بازار بدیم. امروز با تعریف جدید خط 4 و یک مسیر ارتباطی که شاهراه ارتباط بین خط 1 ما و خط 4 ما خواهد بود،
بله،
یک لینک ارتباطی 2700 متری تعریف کردیم که بتونیم با 4 ایستگاه هم دسترسی محدوده بازار رو داشته باشیم، هم دسترسی به حرم مطهره احمد ابن موسی یا همون شاه چراغ معروف رو انشالله بتونیم برای مردم داشته باشیم و انشالله یک توسعه‌ای تو محدوده بازار شیراز، محدوده قدیمی و قطب اقتصادی شهر شیراز ایجاد کنیم انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم آقای مهندس کلانتری، سپاسگزارم.
سلامت باشین، ارادتمندم. تشکر از فرصتی که بنده قرار دادید.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما. خداحافظ.
خیابان ایران.
صبحتون بخیر.
زنده باشید.
من بعد موقع مزاحمتون شدم؟
بله.
شام بیام داخل مغازه. شما چند سال تو خیابون ایران هستی؟
خود مال اینجا، خود سرچشمه کار شیشه وارسن 44 5 سال هستم. اینجا تقریبا 10 15 سال میام میرم.
یه خیابونیه این بره. خیابون ایران که خیلی اتفاقا به خودش دیگه. تو دوران انقلاب خودتون از این آدمای فعال بودید یا نه نشسته بودید؟
فعال بودم تا ساعت 1 و 2 نصف شب. شیشه مینداختم، اینقدر آدم های مسن بودن که رو به قبله بودن، شیشه هاشون شکسته بود، من تا ساعت 2-3 شیشه مینداختم. بعد حکومت نظامی زمان شاه که داشت میرفت پشت کارخونه برق شیشه مینداختم، برگشتنه که اومدم ساعت نزدیک 11 خورده بود. بارستان گشت پلیس کلانتری به من گفتش که وایسا بغل، موتور داشتم، صدای موتور میمد، اگزوزش پاره شده بود، صدا میمد، گفت وایسا بغل، گفت چیکار میکنی اینجا، چیکار میکنی؟ گفتم داشتم شیشه مینداختم. بعد به من گفت خوش شیشه مینداختی برو. اومدم رد جلو کلانتری رفتم، باز جلو کلانتری هم جلومو گرفتم. گفتم کجا داری میری؟ گفتم که شیشه بر بودم. اینا افسر از اونجا داد زد آقا بذاریم بره شیشه بره. اومدم رفتم از کوچه، از بارستان اومدم نظامی، اومدم طرف چراغ و از این ور خیام اون ور خیام خواستم برم، گاردیا وایسته بودن با مسلسل. من این موتورم خاموش کردم، یعنی مردم و زنده شدم، از این ور خیابون تا اون ور خیابون رد شدم، رد شدم.
مگه نگفتن شیشه برو ولش کنی؟
نه، اونجا دیگه چراغ برق بود. بهارستان کجا، خیابون چراغ برق کجا؟ که این خاطره من یادم که از انقلاب بود.
چند سالتون بود اون موقع؟
36-37 سالم بود. انقلاب، انقلاب مردمی بود، یعنی همه مردم بودن، همه قشر مردم بودن، یعنی برای
یه قشر خاص نبود،
نه برای عده خاص نبود، همه مردم بود، یعنی همه مردم ناراضی بودن دیگه، حالا به خاطر بعضی مسائل.
همچنان هم بعد از اون همه سال شنوندگان عزیز باید مغازه‌ای که شدیم بگم بهتون که همچنان شیشه بریه، درست؟
بله بله
همچنان.
بله بله.
نمیخوای بازنشسته بشین؟
بازنشسته که شدم، من بازنشسته صنایع سنگینم.
آها.
تراشکار قالب سازم.
نه کلا شیشه بری رو بزن کنار.
خب من چون به این کار علاقه دارم، عشق به این کار دارم، به خاطر اون کار برای پول کار نمیکنم، برای این کار مردم را بیفته، هم بیکار نباشم هم کار مردم را بیفته.
شاید که دهنتون سالم باشه. آقا تو ایام دهی فجر نمیخواین تبریک بگین؟
ایام دهی فجر رو به کل مردم ایران تبریک میگم.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز، همچنان با خیابون ایران در روزهای آینده همراه باشید.
آن زمان که بنهادم، آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم، دست خود ز جان شستم از برای آزادی.
خب عرض کنم حضور شما دوستان عزیز، ما همچنان با برنامه به توان ایران راجع به دستاوردهای انقلاب در حوزه راه و زیرساخت با شما صحبت میکنیم. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای علیرضا سیاه‌پور، مدیر کل محترم دفتر نگهداری و ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. آقای سیاه‌پور خیلی ممنون، سلام به شما و خوش آمدید به برنامه به توان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی جناب کشکی.
خواهش میکنم. خیلی
مجید توانمند و مردم عزیز ایران اسلامی.
سپاسگزارم. آیه سیاه‌پور، ما چه دستاوردی در این حوزه بعد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی داشتیم؟ یعنی اگر میخواید آماری راجع به آسفالت کردن جاده ها، خیابان ها تو جاده های مختلف روستایی، بین شهری، شهری داریم، آمارش چی هست؟
من اول تبریک عرض میکنم ایام الله دهی فجر و خدمت همه مردم عزیز و 46 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمتتون عرض کنم. خب واقعیت در حوزه زیرساخت به خصوص در جاده های روستایی کار بسیار بزرگی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی اصلا در آسفالت کردن و اجرای بازگوشای راهگوشای راهای روستایی ما بیش از تقریبا 220,000 کیلومتر الان ما راه آسفالت داریم که در ابتدای قبل از انقلاب چنین آماری نبود، شاید 10% این آمار آسفالت بود و در حوزه راه روستایی که شاید 2% این عددی هم که ما بیش از 140,000 کیلومتر های فرعی و روستایی رو داریم که عمدتا در ابتدای انقلاب تحت جهاد سازندگی و بعدش در تحت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد. خوشبختانه خب معمولا مبنای توسعه هم زیر ساخت هست که یعنی اولین مبنای توسعه رساندن راه به روستاها و شهرها و جاهایی که نیاز هست به توسعه اول باید راه ایجاد بشه.
همینطوره. بله
بله. خب ما در طول سال در طول سالهای مختلف هم که به تناسب ما کارهای نگهداری اون راه ها رو در حوزه راهداری انجام میدن، کار بسیار زیادی رو مخصوصا در چند سال گذشته خوشبختانه انجام شد.
بله بله. آیه سیاه‌پور، ما اگر بخوایم یک نگاه دیگری داشته باشیم به موضوع، ما چه تعداد روستا داشتیم که اینها راه روستایی نداشتن یا اگه داشتن خاکی بود، بد راه بود، بعد شما رفتید آسفالت کردید و به هر حال شسته شد، چه تعداد اگه بخوایم نام ببریم چند تا روستا داشتیم که راه نداشتن، امروز چند تا روستا داریم که همه راهاشون وصل شده و آسفالت شده؟
ما قانون خب قانون برنامه هم پنجم هم ششم واقع مبنای گذاشت تعداد روستاهای بالای 20 خانوار رو.
بله.
دولت رو متعهد کرد که به اولین راه آسفالتی که باید از اولین راه آسفالتی فرعی یا اصلی به اون روستای راه آسفالتی ایجاد بشه.
بله.
من الان تعداد حضور ذهن ندارم چون در حوزه تخصصی بنده نیست، ولی بیش از تقریبا 82% از راه‌های بالای 20 خانوار در سطح کشور، متوسط در سطح کشور، بعضی از استان‌ها کمتر از این عدد هست و بعضی از این عددها، بعضی از استان‌ها بیشن بعضا بیش از 98% روستاهای بالای 20 خانوار در تعداد زیادی از استان‌ها
بله
آسفالته شده و در بعضی از استان‌ها به علت کوهستانی بودن یا طول زیاد روستای والی 20 خانواری که خب بعضا یه جاده 30 کیلومتری برای یه روستای مثلا 25 خانوار 30 خانوار باید احداث بشه، به این علت یه مقدار تأخیر افتاده، ولی خوشبختانه بیش از تقریبا 82% روستای والی 20 خانوار از ابتدای انقلاب تا الان ما تونستیم خدمات رسانی جاده آسفالت انجام بدیم.
بله بله.
همه روستاها بازگوشای انجام شده، بعضا راه شسته و تعدادشون هم راه خاکی هست، ولی بازگشایی عمده روستاها یعنی دسترسی به جاده دارن ولی یا شسته هست یا خاکی یا آسفالت.
بسیار خوب.
میتونم بگم بالای 98% ما روستاها عمدتا بازگشایی راه خاکی یا شسته آسفالت رو دارن.
بسیار خوب. آیه سیاه‌پور، چقدر در این دستاوردهایی که شما اشاره فرمودید بخش خصوصی دخیل بوده؟
ما این در ابتدای انقلاب بیشتر این پروژه ها به صورت امانی اجرا می‌شد.
بله.
فقط دهه 700 به این بر رفتیم به سمت واسفاری و اجرای این پروژه ها توسط بخش خصوصی که پیمانکار در قالب برگزاری مناقصه این پروژه ها به پیمانکار واگذار می شد.
بله.
و پیمانکار هم این پروژه ها رو اجرا می کرد. خب در تقریباً 7-8 سال گذشته هم تعهدات زیادی رو برای دولت ایجاد کرده که حدود بیش از 20,000 میلیارد تومان الان ما به پیمانکارمون در حوزه راه‌های پوستایی و فری ما الان بدهکار هستیم که به تناسب داریم در قانون بودجه سالیان مختلف تأمین اعتبار میشه و این تعهدات رو پرداخت میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای سیاه‌پور که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
صفحات تاریخ، مرور کتاب خاطرات دولت مردان پهلوی. در این قسمت بخشی از خاطرات حسین فردوست، ارتشبد نیروی زمینی و رئیس سازمان بازرسی دوره پهلوی را مرور می‌کنیم. رضا شاه در قصب املاک سیری نداشت و این نقطه ضعف مورد سوء استفاده اطرافیانش قرار می‌گرفت. اگر می‌خواستید رضا خان خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد یا پیشنهادی را تصویب کند، بهتر بود قبل از شروع نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می‌کردید و مطمئن بودید که کارتان انجام می‌شود.
خیلی متشکرم از همه شما عزیزان که با برنامه به توان ایران همراه بودید. ما امروز دستاوردهای انقلاب رو در حوزه راه و زیر ساخت با شما مطرح کردیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. وعده ما فردا همین ساعت با برنامه به توان ایران. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تک سوارانم جشوله از هر سو به بارد باز من تا ابد پای تو میمانم باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زد باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم آتش به جان غم زنم کابوس شب بر هم زنم هر دم عشقت در زنم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان برم ایرانم حق و حلا من مرد میدانم سرزمین تک سوارانم گر شعله از هر سو به بارد باز من تا ابد پای تو میمانم من تا ابد پای تو میمانم باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم آتش به جان غم زنم کابوس شب بر هم زنم هر دم ز عشقت دم زنم ای شادی تو شادیم آزادیت آزادیم ای خانه اج اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. تا با تو هم پیمان شدم، از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
طلای سرخ که محصولی استراتژیک در کشور است، به دلیل امکان کاشت و برداشت آن در مناطق خشک به طلای بیابانی نیز شهرت دارد. محصولی با مزیت صادرات غیر نفتی که بیش از 20 استان تولید کننده آن هستند و بالای 95% تولید در جهان را به خودش اختصاص داده. محمد حسین، نوجوانی اهل تربت حیدریه، در جشن برداشت امسال
بیا خوشحالیم، کیف منه، خدا نعمت الهی داده، عالی، خدا را شکر منه.
زعفرانکاری در مناطق خراسان شغلی خانوادگی است و بیشترین سهم تولید در کشور رو داره. مادر بزرگ محمد حسین از دستمزد پایین روزانش در برداشت زعفران، یکی از سخت‌ترین محصولات برداشتی، میگه
روز 50 تومن، 60 تومن.
اما پدر محمد حسین که خانواده رو مدیریت میکنه، ناراضی از نوسان بازار زعفران.
امروز یک قیمتی، فردا یک قیمتی، گل زیادتر مره، نصفه مره، آواز فردا که نیه بهترک مره.
به نقل از رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، گاهی قیمت ها اونقدر پایین میاد که کشاورز ناامید میشه و گاهی بالا میره و کشاورز انگیزه میگیره. اما این نوسان بازار زعفران به دلیل ضعف مدیریتی از تولید تا عدم نظارت بر قاچاق و موانع صادراتی اتفاق میفته.
پیشبینی ها کشاورزان تربت حیدریه امسال بیش از 35 تن گل خشک زعفران رو تولید خواهند کرد.
خرید حمایتی زعفران تنها راهکار دولت برای جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان.
امسال در طرح خرید حمایتی طلای سرخ 1000 میلیارد تومان تسهیلات ابلاغ شده تا مایه دلگرمی زعفران کاران باشد. این طرح که از اول آبان
شهرستان تربت حیدریه در سال جاری برای 8900 هکتار سطح زیری کشته محصول زعفران هست.
اخباری که تمومی نداره و در عمل گرهی از کار بازار این محصول باز نکرده. طبق آخرین آمار امسال سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تولید 98% زعفران دنیا در کشور ماست و اما سهم ایران از این صادرات 11 میلیارد دلاری تنها 400 میلیون دلاره که این مقدار نیز ناشی از خام فروشیه. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران:
ما 90% تولید جهان رو در اختیار داریم، خب باید با بازار زعفران رو هم مدیریت بکنیم، ولی متاسفانه این ابزار رو در اختیار نداریم. یکیش اینه که خب شما میدونید که به هر حال نمیتونیم الان وقتی که ما با دنیا قطع رابطه داریم از نظر اقتصادی و بانکی، نمیتونیم به اصطلاح نمیتونیم بازار رو، یعنی اون بازار بازارمون توسعه بدیم یا اینکه بتونیم مراوده داشته باشیم. من میخوام مثالی عرض کنم، الان یک کشوری از ما فرض کن یک تن زعفران میخواد، کشوری الان که ما حالا مشتری جدید خب ما نمیتونیم چیزی که نمیتونیم باز بکنیم. و اون آقای اون طرف هم که به من اعتماد نمی کنه که برای من پول بفرسته که من زعفران براشم، از این طرف من هم اعتماد نمی کنم. این من یه مصداقی خدمت شما عرض کردم، این موضوع که الان هست باش مواجه هستیم و اگر هم صادراتی الان انجام میدیم، میدونید وقتی بخوایم ارز رو وارد کشور بکنیم هر دلار تقریبا 5 درصد 4 درصد 5 درصد برای ما هزینه داره که بخوایم ارز وارد کشور بکنیم و این خیلی داره صادرکنندگان رو اذیت میکنه و منجر به قاچاق زعفران شده. الان به قاچاق نه تنها زعفران، بیشتر محصولاتی که قاچاق پذیر هست و این موزل باید برطرف، یعنی باید برطرف بشه.
بنابر آمار صادرات رسمی، محدودیت دسترسی به سیستم مالی جهانی و عدم نظارت جدی بر قاچاق زعفران باعث شد تجار افغانی بازار طلای سرخ ایرانی را تصاحب کنند و محصول خام را به کشورهای عربی، اسپانیا، چین و روسیه دلالی کنند. هر ماه حدوداً 10 تن و در سال 120 تن زعفران ایرانی قاچاق میشه. طبق گفته رئیس شورای ملی زعفران ایران، کشور ما با رفع موانع صادراتی و جلوگیری از قاچاق صادرات 1000 تن زعفران را خواهد داشت که در صورت تحقق این کالای غیرنفتی بیش از 2 میلیارد دلار ارزآوری برای ایران به همراه داره.
اگر یک روزی اقتصاد کشور از این درآمد نفت و صادرات نفت بریده بشه، این توان رو ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد. تاثیرگذاریش فوق‌العاده است در دنیا. ما باید به اینجا برسیم. خب این حمایت میخواد، باید از صادرات حمایت بشه. دولت وظیفه داره به صادرات و صادرکننده کمک کنه. انتظار هم داریم که در آینده بتوانه رشد متناسب خودش رو داشته باشه، به طوری که ما دیگه در معادله صادرات و واردات حتما مثبت باشه جنبه صادرات ما. این باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمون رو از درآمد نفت واقعا بی‌نیاز کنیم.
امیدواریم در سال جهش تولید با مشارکت مردم، با تأکید رهبر بر نظارت و حمایت مسئولان، شاهد برپایی جشن‌های برداشت زعفران با رضایت زعفرانکاران زحمتکش کشورمان باشیم و گامی بزرگ در صادرات این محصول غیرنفتی برداریم.
امسال رو این قرار دادم، جهش تولید با مشارکت مردم.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. بعد از ظهر زمستونیتون به خیر و خوش اومدید به برنامه پنجره اقتصاد. امروز چهارشنبه 10 بهمن 1403 با برنامه پنجره اقتصاد به صورت زنده تا حوالی ساعت 14:50 در خدمت شما هستیم. پنجره اقتصاد برنامه‌ای است برای شما تولید کننده و صادرکننده ایرانی و همه کسانی که دغدغه رشد اقتصادی و پیشرفت کشورمون رو دارن. شما تولید کننده ایرانی هم اگر محصولی تولید می‌کنید و این محصولتون قابلیت صادرات داره، لطفاً محصول خودتون رو به ما معرفی کنید. راه‌های ارتباط با برنامه پنجره اقتصاد سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. بخش‌های برنامه امروز: رویدادهای اقتصادی، الفبای صادرات، دو گفتگوی اقتصادی خواهیم داشت، بخش صادرات، بخش گزارش و خبر خوب.